رادیو کالج پارک برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 230 جمعه 27 اسفند ماه 1389 برابر با 18 مارس 2011. در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. دوستان سلام، من افشین هستم و در آخرین برنامه رادیو کالج پارک در سال 1389 و تنها 2 روز مونده به آغاز نوروز و سال جدید میخوام نوروز باستانی رو به شما تبریک بگم و براتون آرزوی سالی سراسر شادی و موفقیت کنم. البته تعدادی دیگه از همکاران رادیو هم امروز دوست دارم با صدای خودشون سال نو رو به شما تبریک بگم. پس در ادامه و پیش از شروع برنامه های عادی رادیو به پیام های همکاران رادیو کالج پارک گوش میکنیم که البته این پیام ها همراه هست با تعدادی از ترانه های خوانندگان ایرانی در مورد بهار و نوروز. ضمن این توضیح رو هم بدم که تمامی این پیام ها از جمله همین صحبت های من از طریق تلفن پیامگیر رادیو کالج پارک ضبط شده. شما هم اگر دوست دارید با صدای خودتون نوروز رو به هموطنانتون شاد باش بگین، میتونید با تلفن 301-867-3131 در آمریکا تماس بگیرید. ما پیام های شما رو در برنامه هفته آینده پخش خواهیم کرد. شاد و پیروز باشید. هر روزتون نوروز، نوروزتون پیروز.
آمده نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس فرین، بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید.
باز شد چشم بهاران بر خزر، شد صدف ها خانه در رو گوهر، دشت ارژن باز هم بیدار شد، از شقایق نامرش گلنار شد.
دوستان سلام، آناهیتا هستم و آغاز سال 1390 رو به تمام شنوندگان برنامه رادیو کالج پارک تبریک میگم. امیدوارم که سال خوبی رو دست پیش رو داشته باشید.
نگاه کنی چه خبر شد، بهار از سفر اومد، از اون مورجین سبزش گل و سبز در اومد، گل و سبز در اومد. بهار نوبت عشقه، بهار فصل پرنده، تو با من که بخنده، دیگه دنیا میخنده، دیگه دنیا میخنده. Thank you.
شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم رادیو کالج پارس، محمد هستم. ضمن تبریک سال جدید، موفقیت، سلامتی، شادمانی و بهروزی یکایی که شما عزیزان و خانواده محترمتون رو از پروردگار خواستارم. پاینده باشید.
بهار اومد گلا وا شد، دل ما باز خاطر خواه شد. بهار اومد همراه خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه. بهار اومد گلا وا شد، دل ما باز خاطر خواه شد. بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه. بهار باسم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار باسم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش.
سلام، نرگس هستم. فرا رسیدن بهار 1390 رو به همه دوستان، همکاران و شنوندگان رادیو کالج پارس تبریک میگم و امیدوارم که سالی سرشار از سلامتی، شادی و موفقیت‌های روزافزون برای همه شما باشه و همچنان در سال 90 با برنامه‌های خودتون با ما باشید و شنونده ما باقی بمونید و ما رو از نظرات و پیشنهاداتتون مطلع کنید.
درود، من امیر از برنامه علم شعر هستی نوروز باستانی پیش رو را به همه شما عزیزان تبریک میگویم. دلتان شاد و لبتان خندان.
پرنده های در به در میان دوباره از سفر، تا آسمون رو پر میکنن، سر بره از شیر و پسل. میان بهار رو سر کنن، لبی دوباره تر کنن. پرنده های عاشق و چیکی بزنن، خبر کنن، برن به گل سر بزنن، دور سرش پر بزنن. یه تیکه آواز بخونن، گریز چه چه بزنن.
سردی رود سبزی رسد، همگام با نوروز ما. از جشن عید و فصل نو، خرم شود امروز ما. لبخند و شادی بر ملا، آزار و زاری بر فنا. ناآمده فردای ما، صد بهتر از دیروز ما. هموطن ایرانی، سال نو مبارک. ارادتمند تو شبنم.
با عشق نگاه کن، ببین فصل بهاره. خوشی تو دستای عاشق خونه داره. عاشق سراغه گل سرخو میگیره، بلبل از اسم زمستون گله داره. برخیز که دنیا پر از نور امیده، جز عشق در عالم کسی چیزی ندیده. دلا پر از شکوفه های خوش بود، بیای دست گل به زندگی سود. وقتی که اینجوری غمین میشینی، هزار تا چین میاد میونه ابرود، هزار تا چین میاد میونه ابرود.
با سلام به همه شنوندگان رادیو کالج پارک، من ابوالفضلم و دوست دارم فرا رسیدن سال نو رو به همه شما دوستان تبریک بگم و سالی پر از سلامتی و خوشحالی و موفقیت رو برای همه شما آرزو می‌کنم.
بهار اومد گل دونه دونه پا شد، بهار اومد گل دونه دونه پا شد. از خودم این خرجا بپاشد، از خودم این خرجا بپاشد. به یاد اون بهار شهر شیران، به یاد اون بهار شهر شیران. دل ما هم پر از شور پا شد، دل ما هم پر از شور پا شد.
سلام به شنونده های خوب رادیو کالج پارک.
من نسیم هستم و از سال 1384 تا امروز شنونده و تهیه کننده برنامه های رادیو هستم. سال 1390 به همه شما مبارک باشه و امیدوارم که تو خونه تکونی این روزای گنجه دلتون کلی امید به آینده و بلکه فرصه های شادابی و موفقیت رو برای تک تک روزای سال 90 بکشید بیرون. شاد و سربلند باشین و هر روزتون نوروز باشه.
بلبلان شیدا در موسم گل ندارد امکان. سلام، پدرام هستم و فرارسیدن نوروز رو با همه آداب و رسومش از چهارشنبه سوری و زیارت اهل قبور رو در گذشتگان گرفته تا چیدن سفره هفت سین، خرید نوروزی، تحویل سال نو، دید و بازدیدها و سرانجام سیزده به در رو بهتون شاد باش میگم. امیدوارم که سال نو سال خوبی براتون باشه و خوشبخت باشید، که خوشبختی از آن کسیست که خوشبختی رو برای دیگران هم بخواد. در پایان هم شعری رو از نیما یوسف‌شیش براتون میخونم به عنوان هدیه نوروزی، امیدوارم که دوست داشته باشید. عاشقا خیز کامد بهاران، چشمه کوچک از کوه جوشید، گل به صحرا در آمد چو آتش، رود تیره چو توفان خوشی، دشت از گل شده هفت رنگه. آن پرنده پیلان سازی بر سر شاخه ها می سراید، خار و خاشاک را دارد به منقار، شاخه سبز هر لحظه زاید، بچگانی همه خرد و زیبا. شاد و پیروز باشید.
سلام سایه سالار سر ناز، سرود سار و سفر زورنش بندی، سپید سیل سوسن در سهر نهان، سمن مساحت سرشار سرسبزی، سمن مساحت سرشار سرسبزی. بزن ای پنده با برم بیدیده مطلوب، برسیده قسم چهون، بگوشه ما که مطلوب، بگوشه ما که مطلوب، جایی دوبه یه بچیلی خاصه حقا، بزارم سینه خاصه بکن.
دوستان سلام، نرگس هستم و خوشحالم که با آخرین برنامه سال 1389 امروز با شما هستم. امیدوارم سال 1390 سال بسیار خوبی برای همه شما باشه و همچنان همراه ما باشید و ما رو از نظرات و پیشنهاداتتون مطلع کنید. این روزها که عید نزدیک هست و همه آماده سال تحویل میشن، ما ایرانی ها معمولا همه مشغول خانه تکانی و تمیز کردن و گردگیری هستیم و همیشه رادیو و تلویزیون و بزرگترها به همه نصیحت میکنن و میگن که ای کاش همونطور که خونه ها رو خونه تکونی میکنیم، خونه های دلمون رو هم تمیز کنیم از کدورت ها و سوء تفاهم ها، و اگر با کسی هر کس مشکل و کدورتی داره اونها رو به دور بریزه و سال نو رو با روابط خوب و دوستانه شروع کنیم. خب این خیلی ایده خوبی هست و همیشه هدف دید و بازدیدهای عید هم همین بوده که همه به بهانه سال نو، فرارسیدن بهار، یک آغاز جدیدی رو در روابطشون هم داشته باشن و سال رو به خوبی و خوشی آغاز کنن. اما خب اگر دقت کرده باشین، این ممکنه همون دو سه هفته یا یک ماه اول سال بکشه و خیلی زود بعد از تعطیلات عید دوباره روز از نو روزی از نو، همه سرگرم کار و زندگی و گرفتاری های روزمره میشن و قبل از این که اصلا بدونن چی شد، میبینن که دوباره مشکلات و کدورت ها در روابط خانوادگی، دوستانه و سر کار آدم ها به وجود میاد. حالا آمریکایی ها کاری که میکنن اکثرا موقع سال نو، یک تصمیم میگیرن در سال جدید یک کاری رو بکنن که سال قبل نمیکردن. مثلا اگر که ورزش نمیکردن، اکثرا خیلی متداول هست که برای کاهش وزن تصمیم میگیرن که هر هفته یا هر روز مقدار خاص ورزش کنن. اگه سیگاری بودن تصمیم میگیرن سیگار رو ترک کنن. اگر که یه چیز جدید میخواستن یاد بگیرن، هیچ وقت فرصتش رو نداشتن، تصمیم میگیرن سال نو یه کاری کنن. بهش میگن یک نیو ایرز رزولوشن. شاید بد نباشه که ما امسال تصمیم بگیریم ببینیم چه چیزهایی باعث میشه که کدورت بین ما و دیگران ایجاد بشه، چه چیز باعث میشه که روابط خوبمون به روابط بد تبدیل بشه، ریشه‌یابی کنیم و ببینیم آیا هیچ کاری میتونیم بکنیم که با تغییر رفتارمون نتیجه متفاوت و بهتر و مطلوبتری رو بگیریم. آمریکایی‌ها یه ضرب المثلی دارن که میگن اگر کاری رو بکنین که همیشه میکردین، همون نتیجه رو میگیرین که همیشه میگرفتین. پس اگه بخواین یه نتیجه متفاوتی رو در از روابط فردی و اجتماعیتون بگیرین، بعد یک اپروچ یا برخورد متفاوتی به مسائل هم داشته باشید. که برمیگرده به موضوع برنامه امروز من. امروز من میخوام در مورد effective communication یا ارتباطات مؤثر داشتن با همدیگه صحبت کنم. چون اکثر مشکلات به خاطر سوء تفاهم ها هست. اینکه یک حرفی اونطوری که گوینده اون مورد نظرش بوده تعبیر نمیشه. یا اینکه حرفی که باید زده بشه زده نمیشه. پیامی که باید منتقل بشه نمیشه. این حد چه در روابط کاری ممکنه باعث شکست پروژه های بزرگ بشه. مثلا اگر یک نفر میدونه که یک برنامه کامپیوتری یا یک دستگاه مهندسی در یک حالت خیلی خاص که خیلی احتمال رخ دادنش کمه، مثلا 1 در 10,000 کار نمیکنه، ولی اونو گزارش نده به کسی، این حرف رو نزنه و راه حلش رو در نظر نگیره، اون دستگاه ممکنه وارد بازار بشه و باعث مشکلات فراوان بشه. مثلا یا اینکه حتی اگر این کسی به فکرش نرسیده بوده یا اون پیام منتقل نشده بوده، کسی نگفته که ما در فلان حالت هم باید اینو دستگاه رو تست کنیم، ممکنه بشه یک حالت خاصی که مثلا ماشین تویوتا سرعتش ناخواسته بالا میره و تصادف میکنه. در روابط فردی بین زن و شوهرها یا دوستان و افراد خانواده و خواهر و برادر و غیرم همینه. خیلی وقتها ممکنه افراد خواسته هاشون رو به همون نگن یا منظورشون رو خوب منتقل نکنن، یا اینکه اگه از چیزی ناراحت میشن توی خودشون بریزن. خلاصه اکثر مشکلات رو که ریشه یابی کنیم این هست که میبینیم یک ارتباط مؤثر بین گوینده و شنونده یا فرستنده یک پیام و گیرنده یک پیام صورت نگرفته. حالا چرا ایجاد ارتباط انقدر سخت و مشکل سازه؟ مگه مدل ایجاد ارتباط چی هست؟ ایجاد ارتباط 3 قسمت بیشتر نداره. یک نفر فرستنده یا گوینده یک پیامه، یک پیامی هست که منتقل میشه و یک نفر هم شنونده یا گیرنده اون پیامه. خب این 3 قسمت داره، فرستنده، گیرنده و خود پیام. پس مشکلات از کجا آغاز میشن؟ مشکلات از اینجا آغاز میشن که ما در طول روز حدود 100 تا 300 تا پیام متفاوت رو میفرستیم که شامل بر پیام هایی میشن که واقعا قصد داریم بفرستیم، پیام هایی که واقعا فرستاده میشن، یعنی ما نیت داشتیم، قصد داشتیم یه پیام منتقل کنیم ولی اون پیامی که منتقل میشه یه پیام متفاوتی باشه، پیامی که شنونده دریافت میکنه و تعبیرش میکنه، ممکنه از هر دو تا اون پیام ها متفاوت باشه، و جوابی که اون شنونده یا گیرنده به اون پیام ما میده و عکس العملی که ما در برابر اون پیام نشون میدیم. در حقیقت یک پیام ساده تبدیل به 5 یا 6 پیام دیگه میشه. پس دوباره میگم، پیامی که 1 ما قصد داشتیم بفرستیم، 2 پیامی که واقعا میفرستیم، 3 پیامی که دریافت میشه، 4 جوابی که به اون پیام داده میشه، 5 عکس العملی که ما به اون پیام میدیم. و از بین تمام این پیام هایی که منتقل میشه، خیلی جالبه براتون بدونی که میگن معمولا ما نصف اون حرفایی رو که به ما گفته میشه رو میشنویم و از اون نصفی که میشنویم فقط نصفش رو میفهمیم و از اون نصفی که میفهمیم فقط نصفش رو باور میکنیم و از اون نصفی که باور میکنیم فقط نصفش رو به خاطر میاریم. پس خیلی از اطلاعات هم این مثل از بین میره و گم میشه و چه بسا احتیاج به یادآوری و تکرار داشته باشه. چرا این برای ما اصلا مهم هست؟ چرا ما انقدر انرژی بذاریم که درست مطمئن باشیم با هم ایجاد ارتباط میکنیم؟ خب ایجاد ارتباط برای ما مثل اکسیژن روحه، غذای روحه. یعنی بزرگترین شکنجه که به یک نفر میتونیم بدیم این کس که از با دنیای بیرون در ارتباط نباشه. ارتباط مؤثر بین اعضای یک گروه باعث ایجاد اعتماد و احترام بین اونها میشه و باعث میشه که بین اون اعضا یادگیری شکل بگیره و به اهداف والاتری با همدیگه بر اساس اون احترام و اعتماد دست بیابن. حالا تعریف effective communication اصلا چی هست؟ یک رابطه چه وقت مؤثر هست؟ برمیگردیم به اون مدل فرستنده، پیام و گیرنده. اثر پیامبر روی دریافت کننده ارتباط رو برقرار رو کامل میکنه. ارتباط مؤثر وقتی رخ میده که فرستنده اثر مطلوب و مورد نظرش رو روی گیرنده پیام بگذاره. در بهترین حالت یک ارتباط یا مکالمه مؤثر سوء تفاهم ها رو به حداقل میرسونه، چون که فرستنده نمیتونه یک پیام یا ایده رو عیناً توی ذهن گیرنده بکاره. ارتباط وقتی مؤثر نیست یا این افکتیو هست که پیام ارسالی هیچ اثری روی گیرنده نذاره یا اثری که میذاره مورد نظر فرستنده پیام نباشه یا اون اثر از نظر فرستنده پیام نامطلوب و ناشناس باشه. خبر خوب این هست که ما همیشه میتونیم مهارتامون رو بهبود ببخشیم و در جهت ایجاد ارتباطات مؤثر گام برداریم. خبر بعد هم این هست که هیچ وقت نمیتونیم این پروسه رو پرفکت کنیم، یعنی مطمئن باشیم که همیشه دقیقاً اونطوری که باید و شاید یک پیام رو منتقل می‌کنیم. چرا ما نمیتونیم به موفقیت 100% در این زمینه برسیم؟ به خاطر اینکه همیشه موانعی سر راه کامیونیکیشن یا ایجاد ارتباط هست. موانع ایجاد ارتباط که باید از اونها آگاه باشیم و سعی کنیم که با این آگاهی ارتباطمون رو مؤثرتر کنیم از این قراره. یک، پیام‌های گل‌آلود. یعنی پیام‌ها شفاف و واضح نیستن. به عنوان مثال دو نفر موقع خداحافظی میخوان با هم برای فردا قرار بذارن. این دو جمله رو در نظر بگیرین. فردا حدود ساعت 7 میبینمت. فردا همینجا ساعت 7 میبینمت. جمله اول معلوم نیست که کجا و کی دقیقا قرار ملاقات صورت بگیره. شنونده پیام ممکنه فکر کنه که منظور گوینده این بوده که دیگه مطمئن باش تا 7 اونجا باشی و به خاطر این ممکنه حتی 10 دقیقه زودتر بیاد که مطمئن باشه ساعت 7 دیگه سر قرار باشه. اما از نظر گوینده اینی که ممکنه فکر کنه من بهش گفتم حول و حوش 7، حالا 7م نبودم 7 و ربعم بودم، اشکال نداره. و در نتیجه بین 10 دقیقه یه ربع 7 تا 7 و 7 و ربع نیم ساعت اختلاف زمانه که یک نفر ممکنه معطل و عصبانی بشه. دیگه اینکه جای ملاقات ممکنه دقیقاً مشخص نشده باشه و افراد فردا صبح ساعت 7 صبح ممکنه یکی تلفنش رو جا گذاشته باشه یا دسترسی نداشته باشه و نتونن واضح و مشخص با هم این سوء تفاهمو برطرف کنن که کجا قرار بود ما ملاقات کنیم. اما وقتی میگی فردا سر ساعت 7 همینجا میبینمت، قرار واضح و مشخص. اینکه پیام‌های گل‌آلود شفاف سازی بشه مسئولیت فرستنده پیام هست. اینکه فرستنده یا گوینده پیام امیدوار باشه که دریافت کننده منظورش رو میفهمه، یک مانعی هست سر راه یک ارتباط شفاف داشتن و مؤثر داشتن. مانع دوم استریوتایپینگ و کلیشه‌ای و قالبی فکر کردنه. اینکه یک عده افراد گروه رو همه رو در یک دسته قرار بدیم و اینکه فکر کنیم همه اعضای یک گروه یک جور فکر میکنن، یک جور رفتار میکنن یا یک جور قرار هست و پیام ارسالی ما واکنش نشون بدن. مثلا اینکه ما فکر بکنیم همه بسکتبالیست ها حتما قد بلندن و همه ژاپنی ها باهوش هستن. دلیلی که این کلیشه‌ای فکر کردن مانعی هست بر سر راه ارتباط مؤثر داشتن این هست که باعث میشه افراد طوری رفتار کنن که انگار از قبل واکنش افراد به یک پیام رو میدونن، یا بدتر حتی اصلا فکر میکنن لازم نیست پیامی ارسال بشه تا واکنش لازم رو بدونن، چون طرف از قبل میدونه که اون طرف مقابلش چی فکر میکنه، چون که پیش خودش با پیش فرض و پیش ذهنیت گذاشته که تمام افرادی که مثلا تازه مهاجرت کردن اینجوری فکر میکنن، یا تمام افرادی که توی فلان شهر زندگی میکنن لابد در برابر چنین پیشنهادی چنین جوابی میدن. و این کلیشه‌ای فکر کردن جایگزین فکر کردن، تجزیه تحلیل کردن و ذهن باز داشتن برای شرایط جدیده. این هم فرستنده و هم گیرنده پیام مسئولیت اینو دارن که حواسشون رو باشه که ببینن آیا نتیجه گیری هایی یا تعبیر هایی که از یک پیام میکنن واقعا از نتیجه فرستادن یا دریافت کردن همون پیام بوده یا اون نتیجه گیری بر اساس یک سری پیش‌فرض‌ها و پیش‌ذهنی‌های بوده که از قبل توی ذهنشون داشتن. سومین مانع سر راه ارتباط مؤثر داشتن استفاده از کانال ارتباطی غلط هست. به عنوان مثال اگه شما از توی راه رو دارین سر کار رد میشین و همکارتون رو صبح میبینین، این که با هم شفاهی بگین صبح بخیر، خب این یک تبادل احوال پرسی و سلام علیک معمولی و معقول و قابل پیشبینی و انتظار هست. اما اگر شما میایین سوار ماشینتون بشین و بفهمین که یه نفر سر کارتون با گچ مثلا اومده روی ماشین سیاهتون در نوشته صبح بخیر بزرگ، این یک کانال ارتباطی غلط است برای رسوندن اون پیام. ممکنه شما فکر کنید کسی داره اصلا شما رو تهدید میکنه یا با شما خصومتی داره و این یک احوال پرسی یا اکسچنج گریتینگ گرم و صمیمانه ای نیست. یا اگر مثلا میخواین شما یک نفر بیاد برای شما خونتون رو بنایی کنه، تعمیر کنه، شاید یه قرارداد نوشتاری لازم باشه تا تمام اون این که مشخص باشه چه کارهایی شما دقیقا از اون شرکت تعمیرکار انتظار دارین و در قبالش چقدر مبلغ حاضرید بپردازید و یک قراردادی بین شما و اون قرار تعمیرکار یا بنا یا هر کس امضا بشه، تا اینکه شفاهی بگین فلانکار و فلانکار کن، منم حدود اینقدر مثلا بهت میدم و بعدن شما ممکنه بگین که کار تموم شد، که تمام این کار با اون جزئیاتی که میخواستید انجام نشده، یا اون طرف هم بگه شما این تی نکرده بودی و من اینقدر پول انتظار دارم. پس کانال ارتباطی صحیح برای یک کار رسمی ممکنه نوشتاری باشه یا قرارداد باشه. تفاوت و تنوع کانال‌های ارتباطی به دریافت کننده یک پیام کمک می‌کنه که تعیین کنه اهمیت و طبیعت اون پیام ارسالی چی بوده. مثلا اگه سر کار به شما در یک آزمایشگاه اگه کار می‌کنید یه ویدیوهای آموزشی نشون بدن که چطور باید یک دستگاه رو تمیز کنین، حتماً درست تمیز کردن اون دستگاه اهمیت بالاتری داره تا اینکه اگه مثلا یه روز دارین از در سر کار میایین بیرون، مثلا همکارتون یا رئیستون بگه لطفا دفعه فردا یادت باشه یه دستی هم به سر و گوش فلان دستگاه بکشی. این شفاهی به شما یه چیزی رو خیلی خودمونی بگه. اگه ما از کانال ارتباطی اشتباه برای اون هدف خاص و اون پیام خاص استفاده کنیم، این یک مانعی هست سر راه ارتباط مؤثر داشتن. و دیگه مانع بعدی نوع زبانی هست که استفاده می‌کنی، و منظور از زبان این نیست که انگلیسی یا فارسی. افرادی که با یک زبان هم مکالمه می‌کنن ممکنه با لحن‌های متفاوت و یا با اصطلاحات متفاوت با افراد هم مختلف حرف بزنن. مثلا جوری که شما با بچه‌تون حرف می‌زنین، با جوری که با بزرگترتون حرف می‌زنین، با جوری که با همکارتون یا رئیستون حرف می‌زنین فرق می‌کنه. هر کدوم زبان و اصطلاحات خاص خودشونو دارن و اگر شما با رئیستون با همون لحنی حرف بزنین که مثلا با بچه‌تون یا دوست صمیمیتون حرف می‌زنین، شاید خیلی پسندیده نباشه و این مانعی بشه برای ایجاد ارتباط مؤثر. یکی از بزرگترین موانع سر راه ارتباط مؤثر داشتن به نظر من مورد بعدی هست که lack of feedback، یعنی یا نبودن بازتاب یا انعکاس پیام منتقل شده است. فیدبک یا بازتاب در حقیقت آینه ارتباطه. اینکه شما بعد از اینکه حرف رو زدین اون شنونده یا دریافت کننده تکرار کنه و شما ببینید آیا واقعا اون مفهومی رو که می‌خواستید منتقل کنید منتقل کردید یا نه. البته خیلی وقتا هم هدف این نیست که ببینین شما واقعا اون مفهوم رو منتقل کردید، بلکه هدف این هست که ببینیم اون شنونده اون رو پیام انتقاد رو چطور برداشت کرده. مثلا خیلی پیش میاد شما اگه آدرس از کسی میگیرین و اون طرف آدرس رو بهتون میده، شما برای اینکه مطمئن بشین آدرس درست فهمیدین تکرار میکنین. پس اول سر چهارراه که رسیدم دست راست میپیچم، بعد فلانجا دست چپ میپیچم، درسته؟ این نمونه درست واضح فیدبک گرفتن هست. و فیدبک گرفتن باید بیشتر کمک بکنه تا اینکه ضرر به ایجاد ارتباط بزنه. برای همین مهم هست که خیلی سریع این بازتاب و انعکاس حرف گرفته بشه تا اینکه بگذارید مثلا یک ماه بگذره بعد بگید اون موقع که فلان چیزو گفتی منظور این بود یا اون بود. اینی که در لحظه یه درست و مناسب فیدبک گرفتن در ایجاد ارتباط مؤثر مهم هست. مانع بعدی سر رابطه مؤثر داشتن این هست که شنونده خوبی نداشتیم یا مهارت‌های گوش دادن نداشته باشیم. گوش دادن کار سختیه. یک مهارت برای خوب گوش دادن این هست که ما آماده گوش دادن بشیم. افکار دیگه در مورد آدم‌های دیگه، مشکلات دیگر رو یک لحظه کنار بگذاریم و وقت و توجه 100%مون رو به شنیدن به حرف طرفی طرف مقابلمون که داره با همون حرف میزنه بدیم. سخنان اونو قطع نکنیم. از قضاوت کردن و ارزشیابی حرف اون تا قبل از اینکه اون طرف حرفش تموم بشه خودداری بکنیم. زود احساساتمون رو با اخ کردن، سرتکون دادن یا خودمون رو کسل نشون دادن نشون ندیم، بلکه فقط گوش بدیم اول. و فیدبک دادن هم مهمترین قسمت فعالانه گوش دادنه. برای اینکه مطمئن بشید شما دارید خوب گوش میدین و حواستون هست، وقتی که گوش میدین باید سوال بپرسین، سرتون رو به عنوان تایید و توافق تکون بدین، به چشم فرد نگاه کنین، به سمت اون بدنتون رو خم کنین، نکات اصل رو تکرار کنین. یعنی فیدبک دادن، منعکس کردن حرف سخنران خودش جزی از مهارت‌های شنیداری و گوش دادن درست هست. مانع بعدی interruptions یا توقف‌ها و قطع شدن حرف هاست. ممکنه خیلی چیزای متفاوت باعث قطع شدن حرف زدنتون بشه. مثلا یه نفر مهمون سرزده بیاد، یه امرجنسی رخ بده، یا اینکه یکی دیگه فقط بیاد ازتون بپرسه راجع به چی دارین حرف میزنین، حرفتون رو قطع. حالا هر چی که دلیلش باشه، این که حرفتون قطع بشه این مانعی هست سر ارتباط مؤثر داشتن. مانع آخر فیزیکال دیسترکشن هست، چیزایی که حواستون رو فرض میکنن، مثل زنگ تلفن، زنگ در، جای بد، سر و صدا، شلوغی و غیره. خب پس این موانع به طور خلاصه شدن پیام‌های گلالود و پیام‌هایی که شفاف نیستن، کلیشه یا قالبی فکر کردن، استفاده از کانال ارتباطی غلط، استفاده از زبان محاوره‌ای غلط، فیدبک یا بازتاب ندادن، خوب گوش نکردن، ایجاد توقف و اینتراپشن در مکالمه و ایجاد حواس پرتی توسط عوامل فیزیکی و محیطی. این که ما علاوه بر این موانع بتونیم یک ارتباط مؤثر رو بتونیم برقرار کنیم، اول از همه هست این هست که باید یک دید مثبت در مورد ایجاد ارتباط داشته باشیم، دوست داشته باشیم و مشتاقانه بخوایم یک ارتباط رو برقرار بکنیم، به جای اینکه یه حالت دفاعی بگیریم و فکر کنیم که حالا مورد حمله قرار گرفتیم. سعی کنیم مهارت‌های ارتباطاتیمون رو بهبود ببخشیم. هم این اطلاعات لازم داره، هم تمرین لازم داره. ما راجع به مدل ایجاد ارتباطات حرف زدیم و موانعش رو هم گفتیم که اینها خب یک سری اطلاعات لازم بود. این حالا آگاهی ما رو برای چطور بهتر کردن ارتباطاتمون بالا برده. این دانش ارتباط برقرار کردن رو به عنوان یک مهارتی که بعد مورد ارزشیابی قرار بگیره تلقی بکنیم و مثل همه مهارت‌های دیگه که سر کارمون مورد ارزشیابی قرار می‌گیریم، خودمون رو در مورد ایجاد ارتباط هم مورد اِوالویشن و ارزشیابی قرار بدیم. چه بسا که سر کارمون در آمریکا این نکته که شما چقدر به طور شفاهی و کتبی نظراتتون رو منتقل می‌کنین در ارزشیابی مورد نظر قرار میگیره. اگر یک نفر بهترین تخصص رو هم داشته باشه اما در جایی کار کنه که باید با یک تیم بزرگ بتونه خوب کار کنه و ارتباط برقرار کنه و این کارو نتونه بکنه، خیلی ممکنه از نظر کاری پیشرفت نکنه. این که ما روی یک هدف کامیونیکیشن تمرکز بکنیم، مثلا اگه هدفمون این هست که الان یک پیامی منتقل بشه، هدفمون این هست که یک کاری با هم بکنیم، راه رو هموارتر میکنه برای ایجاد ارتباط به جایی که سخت‌تر بکنه. پس باید روی اون هدف از اون ایجاد ارتباط تمرکز بکنیم. و به ایجاد ارتباط به عنوان یک پروسه خلاقانه نگاه کنیم. سعی کنیم با راه‌های جدید، از طریق‌های جدید و راه‌های جدید یک این معما رو حل کنیم. با آدم‌های مختلف از روش‌های مختلف میشه به طور مؤثر ارتباط برقرار کرد. یک روش برای همه درست کار نمی‌کنه. این راه‌های متفاوت رو آزمایش کنیم و ببینیم برای هر کس چه روشی بهتر کار می‌کنه. شاید اون روشی که برای بچه‌مون بهتر کار می‌کنه برای رئیسمون درست کار نکنه. و بپذیریم که سوء تفاهم و میسکامیونیکیشن یک واقعیت هست که اجتناب ناپذیره و حتما رخ میده. و بعد از اینکه این وجود سوء تفاهم رو به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر قبول کردیم، سعی کنیم که اثرات منفی این سوء تفاهم ها و میساندرستندینگ ها رو کمتر و کمتر بکنیم، مقدار این میساندرستندینگ ها رو هم کاهش بدیم. خب دوستان، امیدوارم که برنامه امروز من مورد توجه و علاقه شما واقع شده باشه و چیزهای جدیدی یاد گرفته باشین. خیلی نکات دیگه بود که دلم خواست بهش اشاره کنم، اما وقت تنگ هست. ولی همین که بدونیم ایجاد ارتباط مؤثر احتیاج به مهارت‌های خاص داره و کار خیلی آسونی نیست و باید روش هر روز کار کنیم و تمرین کنیم و بهش فکر بکنیم، فکر میکنم خیلی از مشکلات ما رو کمتر بکنه. اینکه فکر نکنیم آدم ها یا همدیگر رو میفهمن یا نمیفهمن، یا اون طرف باید خودش بدون ما چی میخوایم یا منظورمون رو بفهمه. نه، اینطور نیست. ما باید پیام هایی رو که میخوایم منتقل بشه منتقل بکنیم و روش کار بکنیم که درست اون پیام ها رو منتقل بکنیم و اطمینان حاصل کنیم که درست دریافت شده و اگر نشده شفاف سازی کنیم. ارتباط مؤثر داشتن یک رابطه دو طرف است که احتیاج به کار هر دو طرف این مکالمه و ارتباط داره و هر دو طرف باید به هم بک یا نظر بدن و حرف هم رو منعکس بکنن تا مطمئن بشن که پیام های فرستادن اونطوری که میخواستن دریافت شده یا اگر نشده بدونن که چطور دریافت شده. امیدوارم که سال جدید سالی سرشار از روابط و مکالمات که شفاف باشه برای شما و شما هم در این زمینه کار بکنید. به عنوان مثال امیدوارم که با رادیو کالج پارک هم یک ارتباط مؤثری در سال جدید داشته باشین. وقتی که ما میگیم دوست داریم برای ما کامنت بذارین، حالا شاید بشه بهتر راجبش حرف زد، چون که یک سری مقدمات افکتیو کامیونیکیشن رو اصطلاحاتش رو یاد گرفتیم. منظور فقط این نیست که شما تعریف از یک برنامه بکنید یا ایراداتش رو بگین، بلکه میتونید بگید از اون برنامه چه برداشتی کردید، اون رو مثل یک آینه به ما منعکس کنید. فقط منعکس کننده همون چیزی باشین که ما فکر میکنیم به شما فرستادیم. ببینیم آیا پیامی که شما دریافت کردید از یک برنامه همون پیامی بوده که سازنده برنامه در ذهن داشته، یا شما یک برداشت متفاوتی کردید. خیلی وقتا مثلا سر کار یا توی دانشگاه اینجا وقتی یک نفر یک ایمیل یا یک مقاله رو برای کسی میفرسته، اون دریافت کننده ممکنه که در نگاه اول نظر انتقاد و نظر خاصی در مورد محتوای اون مقاله یا ایمیل نداشته باشه، ولی یک جواب میده فقط دو کلمه، got it، یعنی من این ایمیل رو گرفتم. یعنی داره اکنالج میکنه، به شما میگه که بی تفاوت نبوده، این ارتباط با اون برقرار شده. پس این effective communication نکته مهمش این هست که این دایره یا مدار ایجاد ارتباط بسته بشه و به هم تغذیه بشن. یعنی اگه یک خط مستقیم از فرستنده به گیرنده نباشه، از گیرنده هم به فرستنده باید پیامی منعکس بشه، بازتابی داده بشه، فیدبکی گرفته بشه. اگر در ارتباطات این مدار بسته و لوب برقرار باشه، این ارتباط مؤثر هست. که روی وبسایت رادیو هم نموداری از اون چیزی که در ذهن هست در مورد ارتباط مؤثر داشتن گذاشتن. به امید سالی پر از ارتباطات مؤثر و مکالمات خوب و یادگیری های فراوان از هم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. منابع من برای این برنامه چند مقاله بودن که لینکشون رو روی وبسایت رادیو برای اطلاع بیشتر شما میذارم. تا برنامه های بعد در سال آینده، خدا نگهدار.
بگیرم.